رادیو فردا.
با اوجگیری بحران میان ایران و کشورهای عربی، روابط اقتصادی میان کشورها نیز در مرکز توجه قرار گرفته. تأثیر بحران تهران و ریاض بر بازرگانی خارجی ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست. همکارم رویا کریمی مرج در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در کشور فرانسه، ابتدا از او پرسیده است که تنش‌های اوجگیرنده در روابط ایران و عربستان چه پیامدهایی برای بازرگانی خارجی میان این دو کشور خواهد داشت. فریدون خاوند:
روابط بازرگانی بین ایران و عربستان در سطح بسیار محدودی است و قطع این روابط اگر صرفا جنبه بازرگانی رو مورد توجه قرار بدیم، اونم در روابط دو کشور، برای هیچ کدوم از اونها مشکل زا نخواهد بود. در 8 ماهه اول امسال حجم کل روابط بازرگانی بین ایران و سعودی 173 میلیون دلار بوده. فقط ایران 133 میلیون دلار کالا به عربستان صادر کرده و از اون کشور 40 میلیون دلار کالا خریده. ایران به عربستان فولاد فرستاده و همینطور پسته و زعفران و مقداری میوه. تازه بخشی از صادرات ایران هم از طریق کشورهای دیگه از جمله امارات راهی عربستان شده. ولی در ورای این مبادلات صرفاً بازرگانی، تنش در روابط تهران و ریاض میتونه پیامدهای غیر مستقیم داشته باشه. مثلا کسانی در محافل اقتصادی تهران از این میترسند که عربستان به منظور ایجاد مزاحمت برای ایران در صادرات فراورده‌های پتروشیمی به دامپینگ رو بیاره، به این معنا که این فراورده‌ها رو ارزان‌تر از نرخ واقعی بفروشه تا بازار رو از دست پتروشیمی ایران خارج کنه.
ولی آقای خاوند، این فقط رابطه ایران و عربستان نیست، 5 کشور دیگه هم روابط دیپلماتیکشون رو با ایران یا قطع کردن یا کاهش دادن. آیا مجموعه این رویدادها برای بازرگانی خارجی ایران مشکلی ایجاد نمی‌کنه؟
در بین 5 کشوری که به اونها اشاره کردید، 4 کشور که عبارت باشند از بحرین و جیبوتی و سودان و کویت، روابط بازرگانی محدودی با ایران دارند. در عوض امارات متحده عربی که سطح روابط دیپلماتیکش رو با ایران پایین آورده، بعد از چین بزرگترین شریک بازرگانی ایران است. با توجه به شمار شرکت‌های ایرانی که در امارات مستقر شدند و نقشی که بانک‌های اماراتی دارند در روابط ایران با دنیا، هر گونه اختلال در روابط بین دو کشور طبعا میتونه پیامدهای بدی داشته باشه برای هر دو. من فکر نمی کنم که در این مرحله امارات واقعا قصد داشته باشه در مبادلاتش با ایران اختلال ایجاد کنه، چون که خودش هم به شدت ضرر خواهد کرد.
با این حال روز گذشته آقای خاوند در تهران نرخ هر دلار آمریکا به 3708 تومان رسیده و نرخ درهم امارات هم تا مرز 1010 تومان پیش رفته. آیا واقعا نمیشه هیچ ارتباطی بین گران شدن ارز با تغییرات احتمالی در روابط بازرگانی ایران برقرار کرد؟
گران شدن نرخ ارز در تهران ناشی از افزایش تنش در روابط منطقه‌ای ایران هست و فعلا با روابط صرفاً بازرگانی ربطی نداره. میبینیم که در ریاض هم ارز گران شده به همین علت. البته روابط با امارات به دلایلی که گفته شد فرق میکنه، ولی خود اماراتی ها به روابط بازرگانیشون با ایران بیشتر از اون علاقه دارن که بخوان به اون ضربه بزنن، مگر اینکه تنش در منطقه خلیج فارس ابعاد دیگری به خودش بگیره.
گفتگوی رویا کریمی مرج رو شنیدید با فریدون خاوند درباره تنش‌های اوجگیرنده بین ایران و عربستان و تأثیر و پیامد اون بر بازرگانی خارجی میان دو کشور. خب 7:49 دقیقه است و کم کم به دقایق پایانی مجله شامگاهی امروز چهارشنبه 16 دی نزدیک میشیم. امیدوارم تلاش های همکارانم در راه اطلاع رسانی آزاد مقبول شما بوده باشه. در ادامه شنونده یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا خواهید بود، مجله اقتصادی نماگر. اما پیش از اون من سمیرا قرایی از همه شما خدافظی میکنم. ممنون که ما رو شنیدید.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته با شما درباره اوج گرفتن تنش‌ها بین ایران و عربستان سعودی و آثار اقتصادی این تنش سیاسی سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. قطع روابط عربستان سعودی و ایران پایان ماجرای طولانی بود که ترکیبی از اختلافات تاریخی شیعه و سنی، جنگ‌های نیابتی در سوریه و یمن، بحران سیاسی حاکمان بحرین با اکثریت شیعه این کشور و ناخرسندی سعودی‌ها از توافق ایران و قدرت‌های جهانی بر سر حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران را در بر می‌گرفت. در حوزه اقتصاد نیز ماهاست این جدال لفظی علنی است. جنگی با رنگ و بوی نفت که با کاهش قیمت‌ها در بازار جهانی و کوتاه نیامدن عربستانی‌ها از تولید و صادرات نفت با تمام توان تولید حتی صدای حسن روحانی را درآورد.
اصل برنامه‌ریزیش یک برنامه‌ریزی سیاسی هست، توطئه‌آمیز علیه منافع منطقه است، علیه منافع مردم مسلمان و جهان اسلام هست.
البته مهدی عسلی مدیر کل امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی وزارت نفت ایران در برنامه تلویزیونی رفتار عربستان سعودی را در بازار نفت طی ماه‌های گذشته ترکیبی از مقاصد سیاسی و تهدیدهای اقتصادی می‌داند.
عربستان فکر میکرد که یعنی چیزی که خودشون اعلام کردن واقعا سیاست اعلام شدهشون بود. ما که نمیتونیم که نیت افراد رو بخونیم، بالاخره مطامع سیاسی هم هست، شکی نیست. چون ما فکر میکردیم که اگر مطامع سیاسی نبود عربستان سایر کشورها واقعا دیگه قیمت رو نمیذاشتن از 60 دلار بره پایین، به خاطر اینکه میدونستن که برای همه فشار میاد مخصوصا به خودشون. فرض اینه که این کشورها عربستان و کشورهای همراه اگر فقط اقتصادی بود میگفتن خیلی خوب، ما تا 60 دلار بیاریم پایین که تولید کنندگان با هزینه بالا رو بفرستیم بیرون، بعد به تدریج بریم بازار رو بگیریم. نه از طرف زیاد به ما فشار اومده، ولی الان ظاهرا معلوم میشه که به خاطر افزایش کارایی تولید کنندگان آمریکایی قیمت از اون حدی که اینا فکر میکردن پایین‌تر رفته و اونا میگفتن که 6 ماه آینده ما اگر صبر بکنیم بازار رو میگیریم، اینا از بازار بیرون میرن. الان 1.5 سال تا که این اتفاق نیفتاده.
اما حتی این تحلیل هم با اوج گرفتن تنش بین دو قول نفتی جهان طی روزهای اخیر باعث نشد تا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در عتاب و خطاب قرار دادن سعودی‌ها آنها را همچنان متهم به برهم زدن بازار نفت نکند.
این شما هستین که از قطع رابطه با ایران ضرر میکنین. ایران کشور قدرتمندی است، کشور بزرگی است، همه کشورهای منطقه میدونن.
اعلام قطع روابط ایران و عربستان و همراهی چند کشور دیگر با سعودی ها آنطور که فریدون خاوند اقتصاددان توضیح میدهد واکنش چندانی در بازارهای جهانی به همراه نداشت.
اون چیزی که در روابط ایران و عربستان سعودی میگذره بدون تردید یک بحران پردامنه دیپلماتیک است، ولی بسیار بعید به نظر میرسه که دو طرف بخوان یا حتی بتونند تا درگیری مستقیم نظامی پیش برند. کارشناسان مسائل ژئواستراتژیک عمدتا همین نظر رو دارند و بازارها و محافل اقتصادی هم به همین نتیجه رسیدن و به همین علت هست که ما حالت سراسیمگی رو در اقتصاد منطقه نمیبینیم.
از نصیر شیرخانی کارشناس مجله تخصصی آپستریم درباره آینده بازار نفت در پی بالا گرفتن اختلافات تهران و ریاض میپرسم.
به نظر من این تنش سیاسی تاثیر چندانی بر واقعیتایی که در بازار نفت نخواهد داشت. یعنی فاکتور تقاضا و عرضه به قوت خودش باقی هستش و اونه که مسیر بازار رو تعیین میکنه، نه تنشی که بین ایران و عربستان هستش. قبل از اینکه این حمله به سفارت عربستان انجام بگیره و عربستان رابطه‌اش رو با ایران قطع بکنه، هم ایران و هم عربستان برای به دست آوردن مشتری های بزرگ و معتبر تلاش میکردن که هم این که قراردادهای دراز مدت مناسبی با اونا امضا بکنن و همین که تا بتونن بهشون تخفیف بدن که بتونن اون پالایشگاه‌های بزرگ که واقعا مشتریای نفت این دو کشور هستن به دست بیارن. این رقابت قبلا وجود داشت و الان هم وجود خواهد داشت.
اقتصاد ایران درست زمانی که چشم به راه سرمایه‌گذاران خارجی عمدتاً از پایتخت‌های اروپایی و آسیایی است و امید به آن دارد که بتواند از بازارهای گشوده شده بر روی اقتصاد خود بهره‌مند شود، عربستان سعودی و پس از آن شرکای سیاسی سعودی‌ها اعم از بحرین، اردن، مصر و سودان ارتباط خود با ایران را قطع کردند. روابط تجاری ایران و عربستان سعودی بر اساس آمار و ارقام گمرک ایران در 8 ماهه گذشته از سال خورشیدی جاری رقمی کمتر از 200 میلیون دلار بوده که در مقیاس تجارت هر دو کشور عدد قابل توجهی نیست. در این بین تراز تجاری دو کشور بیش از 110 میلیون دلار به نفع ایران بوده است. عمده صادرات ایران به عربستان سعودی شامل خشکبار و محصولات فولادی بوده و مهمترین قلم وارداتی ایران از عربستان سعودی در این مدت قوطی نوشابه بوده است که هیچ کدام کالایی اساسی با بازاری غیرقابل جایگزین برای هیچ یک از دو کشور محسوب نمی شوند. اسدالله عسکرولادی، بازرگان شناخته شده ایرانی و رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، در گفتگو با ایسنا به این موضوع تاکید می‌کند که رابطه تجاری و اقتصادی ایران و عربستان در تمام این سال‌ها با واسطه کشورهای ثالث همچون کویت، امارات یا عمان انجام گرفته و همچنان این روابط اقتصادی به همین ترتیب می‌تواند باقی بماند. رابطه عمده اقتصادی دیگر بین دو کشور موضوع حج و سفر زائران ایرانی به عربستان سعودی است که به گزارش وبسایت صدای اقتصاد سفر سالانه 500 هزار زائر حج عمره به عربستان و 100 هزار زائر ایرانی حج واجب یا تمتع به این کشور منفعتی 1500 میلیارد تا 2000 میلیارد تومانی برای سعودی‌ها به همراه دارد. البته آنطور که عادل جبیر وزیر خارجه عربستان گفته، قطع روابط کشورش با ایران شامل سفرهای حج نمی شود. اما در مقابل هنوز واکنش ایران و تبعات تنش ایجاد شده نیز روشن نیست تا بتوان به استناد آن تکلیف سفرهای زیارتی را پیش بینی کرد. بررسی سرجمع روابط تجاری ایران با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نشان می‌دهد که به جز رابطه تجاری ایران و امارات که اعداد قابل توجهی را در بر می‌گیرد، رابطه ایران با دیگر شیخ نشین‌ها و کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس چندان چشمگیر و قابل اعتنا نبودند. به طور مثال رابطه تجاری ایران و بحرین در سال 1393 رابطه‌ای با ارزش کمتر از 350 میلیون دلار بوده که این رابطه بیشتر به نفع بحرین بوده که مبدا وارداتی سیستم‌های صوتی به ایران بوده است. رابطه تجاری ایران و قطر در سال گذشته به زور به 100 میلیون دلار رسیده که عدد ناچیزی در ابعاد اقتصادی ایران و قطر است. کویت که از خریداران سیمان تولیدی ایران به شمار می آید و در مقابل از اصلی ترین مبادی ورود وسایل نقلیه موتوری به ایران است، طی سال گذشته رابطه ای به ارزش 250 میلیون دلار با ایران رقم زده است. رابطه اقتصادی ایران با کشورهای همچون اردن، مصر و سودان نیز رابطه ای سرد در بیش از 3 دهه گذشته ارزیابی می شود. اما داستان امارات و ایران داستانی متفاوت است. امارات از مهمترین و عمدترین شرکای تجاری ایران طی سالهای اخیر محسوب شده است. حجم روابط دو کشور در سال گذشته بالغ بر 15 میلیارد دلار می شده که سهم ایران بیش از 4 میلیارد دلار و سهم اماراتی ها که البته عمده آن صادرات مجدد کالاهای تولیدی در دیگر کشورها به ایران است به بیش از 11 میلیارد دلار می رسیده است. شاید همین عدد و رقم قابل توجه است که اماراتی ها را واداشته تا گزینه کاهش سطح روابط با ایران را جایگزین قطع رابطه کنند تا یکی به میخ عربستان و یکی به نعل ایران بزنند. به استناد این عدد و رقم ها میتوان به این جمع‌بندی رسید که بالا گرفتن این تنش سیاسی در عرصه اقتصاد چندان معنادار نخواهد بود، اما بالا گرفتن این تنش پیام های غیر مستقیمی در حوزه اقتصاد به دنبال دارد. پیامی که فریدون خاوند، استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت در پاریس به آن اشاره می کند.
کسانی که به سفارت عربستان در تهران حمله کردند درست در دام سعودی ها افتادند و به چهره اقتصادی ایران ضربه زدند. اون چه می تونه منافع ایران رو تأمین بکنه این هست که تا دیر نشده با استفاده از فرایند رفع تحریم به یک موقعیت عادی در جامعه اقتصادی بین المللی دست پیدا بکنه، وگرنه این ریاض هست. تا که برنده خواهد شد.
شاید دولت ایران به ویژه اقتصادی های داخل دولت بیش از آن که نگران تبعات اقتصادی مستقیم تنش با ریاض باشند، از پیام های غیر مستقیم ارسال شده این تنش به سرمایه گذاران اروپایی و آسیایی در هراسند. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر من رو همراهی کردید. راه ارتباط من و شما آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. به من ایمیل بزنید و نظرها، انتقادها و پیشنهادهاتون درباره برنامه رو برای من ارسال کنید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.